الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و به شهری صدری و یسری امری و حلول عقدة من لسانی یفقه و قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک بزرگواران و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و تبریک پیشا پیش عید سعید فطر. محضر یکایک عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو همراهی میکنن و اساتید بزرگواری که قبول زحمت فرمودند و ما در محضرشون هستیم و از محضرشون کسب فیض خواهیم کرد انشاءالله. موضوع نشست ما که قرار است در خدمت اساتید بزرگوار باشیم، شبهات کرونایی با موضوع شر هست که در خدمت جناب آقای دکتر مبینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و سرکار خانم دکتر پور محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم خواهیم بود. در تعریف لغوی شر، اربابان لغت اون رو به معنای چیزی که از اون اعراض میشه معنی کردن، همونطور که خیر رو به معنای آن چیزی که به اون اقبال صورت میگیره معنا کردن. اما در تعریف اصطلاحی خیر به مترادف با شقاوت در مقابل شر، مترادف با شقاوت در مقابل خیر، مترادف با سعادت معنا میشه. فلاسفه اسلامی شر رو یک امر عدمی دانستن، از آنجایی که شر رو مرتبط با قوه میدونند و میگن اگر عالم همه فعلیت محض بود، هیچ شری معنا و مفهوم پیدا نمی کرد. در عالم امکان و در عالم قوه ها هست که شر معنا پیدا میکنه. اساسا شر اونجا به وجود میاد که قوهی به فعلیت خودش نمیرسه، یک استعدادی ظهور و بروز پیدا نمیکنه. مثلا جهل رو شر میدونن و جاهل رو به عنوان صفت، جاهل رو به عنوان یک صفتی که از شرور ازش نام میبرن. اگر استعداد و قوه عالم بودن و علم برای آدمی وجود نداشت، اصلا فرصت به این که آیا جاهل بودن شر هست یا نه نمیرسید، اصلا این بحث مطرح نمیشد. اگر قوه و استعداد در علم وجود نداشت، این قوه در علم وجود نداشت که آموخته بشه و به فعلیت آموختن برسه، این بحث اصلا معنا پیدا نمیکرد. همونطور که در مورد دیوار ما هیچ وقت نمیگیم دیوار جاهله. چرا؟ چون قوه آموختن به این قوه وجود نداره که به فعلیت برسه. این یک نوع از شر. نوع دیگری از شر که در بین فلاسفه وجود داره، به اصطلاح خود فلاسفه وجود بالقیاس هستش، اون شروری هست که در تزاحم با هم دیگه ظهور و بروز پیدا میکنن. به عنوان مثال شما یک امر وجودی مثل تگر رو در نظر بگیرید، تزاحم پیدا میکنه در طبیعت. مثلا با شکوفه های درختان وقتی تگر میبارین، شکوفه ها از بین میرن و اون فعلیت خودشون که به میوه تبدیل شدن هست رو از دست میدن. به همین جهت ما میگیم اینجا هم باز این قوه و امکان است که سبب شروع شده. اگر این تأثیر و تأثر در عالم امکان نبود، اگر مثلا این تگر مثل همونطور که به سنگ میزنه هیچ اتفاقی نمیفته، به شکوفه ها هم میزد تأثیر و تأثیری نمیپذیرفتن، عالم امکان تأثیر و تأثیر و قوه وجود نداشت، در اونجا هم باز شروع معنا پیدا نمیکردن. به همین جهت هست که شیخ اشاق میگه که شر چیزی نیست موجود، بلکه یا عدم چیزیست یا عدم کمال چیزی. اما مسئله شرور در بین متکلمین و فلاسفه اسلامی با بحث عدل الهی گره خورده، اما در بین متکلمین مسیحیت در بحث صفات الهی مثل بحث علم مطلق، قدرت مطلق و یا خیرخواهی مطلق خداوند این بحث مطرح میشه. در دیدگاه اومانیستی شر هران چه که در تعارض با لذت آدمی باشه شر معنا پیدا میکنه برش، چون آدمی محور همه چیز. اما در دیدگاه اسلامی این گونه نیست. شر تنها به شرور به بحث های منجر، در واقع به بحث های گفته میشه که از صبر آدمی خارج باشه. اصلا در نگاه اسلامی اصلا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، میگه بس یه چیزایی شما ناراحت میشید ازش، حالا به تعبیر همین اومانیسا رنج میبرید ازش، ولی خیر شما در اون هست. حالا مسئله شر با تقریرات متفاوت خودش، چه به مسئله منطقی شر بپردازیم و چه به مسئله قرینه شر که میخوام خیلی بس طولانی نمیشه و بیشتر از محضر اساتید استفاده کنیم، از اینها فاکتور میگیرم. در هر دو صورتش شامل بحث ما خواهد شد. برای شر اقسامی رو برشمردن فلاسفه متکلمین ما. یک شر، شر اخلاقی هست، مربوط میشه به افعال ناپسند آدمی که با اراده و خواست آدمی در صورتی که آدمی به راه صلاح بره هیچ موقع واقع نمیشن. به تعبیر دیگه همون گناهان و رذیله های اخلاقی ما به عنوان شر و شر اخلاقی از اون یاد میشه. یه شر، شر فلسفیه که عرض کردیم محضر شریف دوستان، همون عرشبت خدمت شما نقصان هر چیزیه که به کمال خودش نرسیده، یا شر ادراکی که به واسطه درک آدمی عرشبت خدمت شما مثل ضربه‌ای که به انسان وارد میشه، یا یک منظری بسیار قویی که انسان باش وحشتناکی که انسان باش مواجه میشه و از اون میترسه یا تعجب میکنه، این میشه شر ادراکی. اما یک نوع دیگه از شرور، شرور طبیعی هستن که بحث ما امشب با توجه به بحث کرونا در این حوزه هست. بحث شرور طبیعی مثل نقص هایی که وجود داره، مثل بیماری هایی که وجود داره، مثل همین بیماری کرونا و نقص هایی که در عالم خلقت وجود داره، به بحث شرور طبیعی ما منتهی میشن. اما به جهت همین موضوع و به جهت اینکه با ظهور و بروز کرونا شبهات زیادی در حوزه مسئله شر و یا در حوزه مسائل قرآنی و دینی ظهور و بروز پیدا کرد، مثل همین که دعا مستجاب نمیشه، مثل همین که شروعش از قم بود، خب با روایاتی که در مورد قم وجود داشت مقداری سازگاری نداره، به همین جهت خبرگزاری ایکنا با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف اسلامی سعی کرد که انشالله بحث شبهات کرونایی رو با موضوع شر، با شبهات کرونایی با موضوع شر رو در محضر اساتید و بزرگواران جناب آقای دکتر مبینی عزیز و سرکار خانم دکتر پور محمدی برگزار بکنه. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که صورت گرفت، هم از محضر اساتید بزرگوارم هم از محضر دوستان نیاز بود برای ورود به بحث در شبات خدمت شما، این از باب تلیعه کلام بود. حضرت استاد مبینی بزرگواری بفرمایید به عنوان سوال اول، پاسخ قرآن رو در مسئله شرور، حالا بالاخص وارد به بحث ما و موضوع ما کرونا، بزرگواری بفرمایید تحلیل کنید. سپاسگزارم، در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر المعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. صدای بنده رو کامل دارید؟
بله بله حضرت استاد، صدات رو کامل دارید، در خدمتون هستیم.
با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و پیشاپیش تبریک عید سعید فطر به همه شما عزیزان و با تشکر از اینکه این جلسه رو ترتیب دادید و همچنین از سرکار خانم دکتر پور محمدی تشکر میکنم که افتخار دادن و در خدمتشون هستیم. عذرخواهی میکنم که بنده جلسه رو شروع میکنم. سعی میکنم که پاسخهای قرآنی خودم رو به صورت خلاصه و مختصر بیان کنم، چون سرکار خانم دکتر پور محمدی با پاسخهای بنده اجمالا آشنا هستند و انشالله از نظرات ایشون استفاده خواهیم کرد. ببینید، اگر بخوایم بر اساس آیات قرآن کریم به مسئله شرور پاسخ بدیم، اولین پاسخ و مبنای پاسخ در حقیقت هدف خلقت هست که سوره زاریات آیه 56 به صراحت می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی هدف از خلقت جن و انس عبودیت هست. منتها این عبودیت، حالا در معناش من خیلی ورود پیدا نمی‌کنم، ولی عبودیت شامل همه ارتباطات میشه، نه تنها ارتباط عبد با خدا، بلکه ارتباط انسان با خودش، با طبیعت و با انسان‌های دیگه. منتها همه اینها در سایه عبودیت شکل میگیره. به تعبیر دیگر میتونیم بگیم که اخلاقی توحیدی که همه جوانب رو پوشش میده و با لحاظ وجود خدای متعال، یعنی در حقیقت کمال اخلاق، اینکه میفرمایند ما بوستو لأتمم مکارم الاخلاق. خدمت شما عرض کنم که برای اینکه مکارم اخلاق به کمال برسه و اتمام برسه، این هدف نهایی خلقت هست، منتها برای اینکه به این هدف برسیم عبودیت یک پایه مهم آن کسب معرفت و شناخت است و ما باید این شناخت رو کسب کنیم، شناختی که میتونه انسان رو به اون مرحله نهایی عبودیت برسونه. اما این شناخت چه شناختی است و چه ارتباطی داره با حضور انسان بر روی زمین؟ این بسیار مهمه، چون خداوند در آیاتی از قرآن کریم داریم که به انسانها کمک کرده و به آنها معرفتهای لازم رو داده. برای مثال در سوره اعراف آیه 172 و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا، یعنی یک معرفت سابق به انسان داده شده که همه میدونن که خداوند رب انسانه و انسانها عبد او هستند و باید او رو اطاعت کنند. علاوه بر اون خداوند معرفت‌های لاحق هم به انسان داده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، سوره فصلت آیه 53. پس خداوند هم کمک‌های معرفتی به انسان کرده، هم پیش از خلقت او در عالم زر و هم پس از خلقت. این چه معرفتی است که بر روی زمین اتفاق میفته و انسان رو به مرحله کمال عبودیت میرسونه؟ چون در صورتی که انسان به کمال عبودیت میرسه که معرفت او کامل بشه. روایتی داریم از امام حسین علیه السلام که میفرماید ان الله ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه، یعنی خداوند انسانها رو خلق نکرد مگر این که به شناخت او نائل بشن و وقتی به شناخت او نائل شدن او رو عبادت میکنن. پس این بحث اهمیت معرفت و شناخت هست. و اولین سوالی هم که درباره شر از سوی ملائکه مطرح میشه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال اینی اعلم و مالا تعلمون. در سوره بقره آیه 30 ملائکه سوال میکنند که چرا کسی رو روی زمین خلیفه قرار میدید که بناست مرتکب شرور بشه و مرتکب فساد بشه؟ خداوند در پاسخ به امتیازش معرفتی انسان اشاره میکنه. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال اعلم اقول لکم اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. یعنی یک نوع امتیاز معرفتی انسان داره که ترجیح دارن بر ملائکه که حضور در زمین پیدا کنن. بنابراین به نظر میرسه که از آیات قرآن کریم به روشنی میشه استفاده کرد برای اینکه انسان به معرفت خاصی برسه و چون امتیاز معرفتی داره انسان روی زمین حضور پیدا کرده و برای اینکه به این معرفت برسه نیاز به حضور در زمین داره. اما این معرفت چه معرفتی است؟ آیا قبل از حضور در زمین این معرفت برای انسان امکانش وجود نداشت؟ نظری که بنده دارم این هست که با توجه به آیات قرآن میتوان استنباط کرد که این معرفت یک معرفت تجربی است، یک نوع تجربه است. خداوند هر معرفتی که به انسان بده نمیتونه معرفت تجربی به انسان بده مگر اینکه خود انسان اون رو تجربه کنه. اصلا هویت معرفت تجربی یعنی اینکه انسان خودش تجربه کنه و خودش مشاهده کنه. پس اهمیت زمین یا کارکرد زمین برای اینکه انسان به کمال معرفتی برسه همین معرفت تجربی است و این چیزی است که روی زمین اتفاق میفته. راجع به اهمیت تجربه آیاتی میتوان شاهد بیاریم، مخصوص آیه 260 سوره بقره راجع به درخواستی که حضرت ابراهیم نسبت به خداوند مطرح میکنه، اینکه من میخوام ببینم چگونه مرده ها زنده میشن. خداوند میفرماید که اولا تومن آیا ایمان ندارید؟ ایشون عرض میکنن که بله ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، برای اینکه به اطمینان قلبی برسم. یعنی این مشاهده نوعی اطمینان، نوعی تقویت در باور ایجاد میکنه که قبل از این مشاهده و قبل از این تجربه هرچه انسان ایمان داره ولی اون معرفت تثبیت شده رو انسان فاقد هست، اون معرفت اطمینان بخش. این اهمیت معرفت تجربی است که حالا یکی از آیاتی که میشه از اون بهره برداری کرد همین آیه بود که عرض کردم. اما زمین چگونه میتواند، یعنی حضور انسان روی زمین و برخورد انسان، مواجهه انسان با این شرور چگونه میتونه به انسان این معرفت تجربی رو بده و اساسا چه آیاتی در قرآن کریم وجود دارن که تقویت میکنن این بُعد معرفتی بودن زمین و اینکه زمین برای این خلق شده و انسان برای این روی زمین آمده که بتونه به اون معرفت تجربی لازم برسه. ما آیاتی داریم در قرآن که خصوصیاتی برای این دنیای کنونی، دنیای مادی میشمارم که اینها اگر در کنار هم بگذاریم میتونیم نتیجه بگیریم که واقعا زمین حکم یک آزمایشگاه داره و حضور ما در این زمین برای این هست که یک نوع آزمایش هایی روی خودمون، روی طبیعت انجام بدیم و به نتایجی برسیم. برای مثال خداوند میفرماید کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، آیه 35 از سوره انبیا. خب به صراحت میفرمایند که در اینجا ما از باب آزمایش و امتحان شما رو امتحان میکنیم، بالشر والخیر. یا خدمت شما عرض کنم آیه دیگر در سوره نازعات آیه 46 هست که میفرمایند کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها، یعنی این زمین بسیار موقتی هست، مثل آزمایشگاه که یک دنیای موقتی و گذراست. موقتی بودن زمین مثل عالم دیگر تاکید میشه در آیات که بسیار کوچک است این دورانی که ما در روی زمین سپری میکنیم و در حقیقت عمر اصلی ما در ورای این دنیاست. دو آیه دیگر داریم که اگر اینها رو در کنار هم بریم میتونیم به خصیصه آزمایشگاهی بودن زمین بیشتر پی بریم. در یک آیه 14 سوره عنکبوت خداوند میفرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، یعنی این دنیا لهو و لعب هست، بازیچه هست. خب اما از طرفی در آیات 38 و 39 سوره دخان داریم و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما این دنیا رو از روی لهو و لعب خلق نکردیم. خب این دوتا آیه در کنار هم چه معنا میده؟ یعنی از یه طرف در آیه میفرماید که دنیا حکم لهو و لعب داره ولی از اون طرف میفرماید هدف ما هدف لغو نیست برای خلق آسمان ها و زمین و اونچه که در بین اون دو وجود داره. و ما خلقناهما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، دقیقاً این خصوصیات یک آزمایشگاه رو میرسونه. یعنی از یک طرف آزمایشگاه یک چیز موقتی و بازیچه است، ممکنه وقتی که دم و دستگاهی داشته باشه کسی خیلی بهش دلبنده میگن آقا خیلی دلبستگی به این پیدا نکن این زود تمام میشه، این فقط برای یک آزمایشه و جمع میشه مسئله، خیلی دل بهش خوش نکن. اما از طرف دیگه همین امر موقتی که نباید انسان بهش دل خوش کنه هدفمند آفریده شده و لازم بوده برای اینکه یه تجربه و یه معرفتی به ما بده. خب ما عرضمون این هست که زمین حکم یک آزمایشگاه داره و انسان‌ها دائما روی زمین دارن آزمایش میکنن انواع روابطشون با خدا رو و روابطشون با دیگران رو که اینها عباد خدا و خلق خدا حساب میشن و به نتایجی میرسن که این نتایج میتونه اون کمال معرفت رو به انسان عطا کنه و اساسا حضور در زمین برای رسیدن به این کمال معرفت است که خود این کمال معرفت رسیدن پایه ایش برای عبودیت حق. اما اینکه چگونه زمین میتونه تجربه بخشی داشته باشه به انسان، قاعده داریم به نام اینکه تعرف الاشیاء به ازدادها، امور از طریق ضدشون شناخته میشن. این نکته بسیار مهمی هست که در آزمایشگاه ما جایز هست اهدافمون، برای اینکه به اهدافمون برسیم امور متضاد با اون هدف رو آزمایش کنیم و ببینیم چه نتایجی اتفاق میفته. این هرچه ما امور ضد رو بیشتر ببینیم امور مقابل اون رو شناخت بهتری میتونیم کسب کنیم. یک حدیثی داریم که مشهور است با عنوان اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب تفاصیل مختلفی از این حدیث به عمل اومده. یک تفسیری که در بهار الانوار بهش اشاره شده و تفسیر مناسبی است و میتونه کمک کنه به این بحث ما، این هست که چرا من عرف نفسه فقط عرف ربه، به این جهت هست که ما هرچه بیشتر به ضعف خودمون پی ببریم به بزرگی خدا و به عظمت خدا بیشتر پی ببریم. یعنی این دنیا برای این هست که ما خودمون رو بشناسیم، عقل خودمون رو امتحان میکنیم، توان خودمون رو امتحان میکنیم در مواجهه با مشکلات. همه این امور داریم آزمایش میکنیم و قبل از آزمایش ممکنه که خیلی به خودمون اعتقاد داشته باشیم، به عقلمون، به توانمون، ولی در مرور زمان میبینیم که بسیاری از اتفاقاتی که میفته از کنترل ما خارج، قابل مدیریت نیستش. و از جمله چون بحث مسئله کرونا مطرح شد، میبینیم که علم با این پیشرفتی که کرده با در جهان چه تلاطمی ایجاد کرد، چه مشکلاتی ایجاد کرد. و این مسائل، یعنی این امور ضد، وجود عبدی ما رو روشن‌تر میکنه که ما یک عبد هستیم، ما توان اونچنانی نداریم و تنها در سایه پذیرش ربوبیت الهی است که ما میتونیم به کمال خودمون برسیم و به آرامش لازم برسیم. بنابراین این یکی از قواعدی است که میشه بگیم در این جهان خداوند جهان رو خلق کرد و انسان رو روی زمین قرار داد برای این بود که عبد بودن خودش رو امتحان کنه، به عبد بودن خودش پی ببره انسان و در مقابل اون وقت به ربوبیت الهی ایمان بیشتر بیاره. اما این جهان، این هم باید داشته باشیم که این آزمایشگاه گرچه در اون امور متضاد اتفاق می افتند، مشکلات ایجاد می شود، انسان ها با اون برخورد می کنند، اما هیچ کدام از اونها خارج از مدیریت الهی نیست. خداوند در یک سطحی به انسان ها اجازه داده ورود کنند و اما در سطح دیگر ربوبیت داره، یعنی یک اختیاری بینابین به انسان داده شده. همون فرمایش امام صادق صلوات الله علیه که میفرماید جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، یعنی نه جبر است نه تفویض و واگذاری تام و تمام، انسان در یک چیز بینابین خودش رو امتحان میکنه ولی زمین از مدیریت خداوند خارج نمیشه و اون به صورت هدفمند داره به سوی هدف خودش پیش میره. در نهایت عرض بنده، یعنی اگر بخوام جمع‌بندی کنم و استفاده کنیم از فرمایشات سرکار خانم دکتر پور محمدی، در این بخش اول صحبت‌ها عرض بنده هست که زمین معرفت بخش، این معرفت یک چیز بسیار لازمی است برای اینکه انسان به کمال عبودیت برسه. آرامش نهایی و واقعی انسان در عبودیت هست و برای اینکه به این کمال معرفت برسیم نیاز به تجربه داریم، نیاز به معرفت تجربی داریم و زمین یک آزمایشگاه کنترل شده توسط خداست که انسان‌ها میتونن در این زمین به معرفت‌های تجربی برسن که بعد از این دنیای مادی بسیار به دردشون میخوره و میتونن به یک رابطه تثبیت شده با خداوند برسن. و السلام علیکم و رحمت الله. عذر میخوام که تسریع اوقات شد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مبینی عزیز، سپاسگزارم از لطفتون، خیلی خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم دکتر پور محمدی، یه بزرگوار، جناب آقای دکتر مبینی میفرمایند که مسئله شرور و وجود شرور در هدف خلقت به صورت ضمنی موجوده، چرا که هدف خلقت رو ایشون عبودیت میدونن به جهت رسیدن ما در یک راستای یک اخلاق توحیدی و اخلاق الهی به کمال که مد نظر خداوند هست. این کمال و رسیدن به عبودیت برای بندگان نیازمند کسب معرفت و شناخت هست از نظر ایشون. بر پایه معرفت‌های فطری که در انسان وجود داره و معرفت‌های اکتسابی که سابقاً و لاحقاً به این دو به هم گره می‌خورن و پیش میرن، یک معرفت خاص یا یک معرفت تجربی از نگاه آقای دکتر مبینی شکل می‌گیره که شاهدهایی رو مثل آیه 260 سوره بقره آوردند و می‌فرمایند که این نوع مواجهه ما با شرور سبب میشه و کمک میکنه به ما که معرفت بیشتری کسب بکنیم. از اونجایی که عالم رو یک آزمایشگاه میبینن و نشود خدمت شما که آدمی به دنبال کسب معرفت در اقصا نقاط مختلفش هست، توی روابط خودش با انسانهای دیگه، در رابطه خودش با جهان و در رابطه خودش با خداوند کسب معرفت میکنه، حالا چه معرفت‌های فطری و چه معرفت‌های اکتسابی، مجموعاً یک سری معرفت‌های تجربی رو از نگاه‌های دکتر براش به ارمغان میاره که سبب میشه ما آشنا بشیم با ظرفیت‌های خودمون و در مواجهه با آسیب‌ها و رنج‌ها و شرور سبب میشه ما معرفت پیدا بکنیم به ضعف‌های خودمون. بنابراین میتونیم بگیم این شرور کارکرد معرفتی دارن از نگاه جناب‌های دکتر مبینی. نظر حضرت عالی رو هم در همین باره هستیم خدمتون، بزرگواری بفرمایید تحلیل کنید. ممنونم، ببخشید.
بله خیلی ممنونم، درود بر شما. منم با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان و خدمت جناب آقای دکتر مبینی و خدمت شما آقای فرهنگیان و دوستان دیگه که حضور دارن. تشکر میکنم از خبرگزاری ایکنا، از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برای برگزاری این برنامه و خیلی ممنون از دعوتتون. خب عرض کنم که این پاسخ قرآنی که آقای دکتر مبینی ارائه میدن در واقع میشه گفت یک تقریر خلاقانه هست از تئودیسه پرورش روح، تئودیسه آزمایش، تئودیسه پرورش روح، تئودیسه معرفت خیر، تئودیسه اختیار، یعنی در واقع همه این تئودیسه هایی که در سنت یهودی مسیحی اسلامی وجود داشته، در سنت عقلیشون فلسفه و کلام وجود داشته، این تقریری که آقای دکتر دارن یک روایت جدید قرآنی از همین تئودیسه هاست. تئودیسه معرفت در واقع مثلا میشه به این شکل تقریرش کرد که این با هم آمدن، با هم بودن خیر و شر برای این هست که ما خیر رو بشناسیم و اگر شر وجود نداشت ما اصلا خیرها رو نمیشناختیم یا مثلا به امکانهای رشد و پیشرفت خودمون پی نمی‌بردیم، یا اگر که تئودیسه آزمایش و اخلاص، تحت عنوان اخلاص هم اومده که اگر شر نبود هیچ وقت ما متوجه نمی‌شدیم که ایمانمون چقدر درجهش خالصه. از همون کتاب ایوب و تفاسیر سنتی از کتاب ایوب این تئودیسه خلوص ایمان یا آزمایش وجود داشته. تئودیسه اختیار هم از در واقع دوره آگوستین وجود داشته، تئودیسه اختیار. منتها خب این پیدا کردن آیاتی از قرآن که یک بیان جدیدی از این تئودیسه ها باشن در واقع خلاقیت ایشونه که توی مقالاتی که به زبان انگلیسی ایشون نوشتن اینا رو انعکاس دادن و با استقبال خوبی مواجه شده، توسط انتشارات بلکبل منتشر شده در سال 2013 به نظرم و در کتاب درباره شر هم ترجمه شده و اومده. خب خیلی خوبه، ولی مسئله اینجاست که این تئودیسه ها همشون به هر حال بازم جزو تئودیسه های نظری هستند و همه اشکالاتی که تئودیسه های نظری دارن اینا پیدا میکنن، اینکه چندان با رنج انسان ها ارتباطی برقرار نمیکنن و بیشتر میخوان که مسئله عقلی شر رو جواب بدن. یعنی به مسئله problem of evil جواب میدن و خیلی به problem of suffering واکنشی نشون نمیدن. در واقع خیلی انتزاعی هستند و نظری هستند، چندان به شخص قربانی و رنجی که داره میکشه توجه نمی کنن. یعنی چه بسا شخص قربانی، اینجوری بگم، چه بسا شخص قربانی بگه که این معرفت ارزشش رو نداره که من انقدر رنج بکشم، یا مثلا بگه این اختیار مگه چقدر ارزش داره که من انقدر رنج بکشم، این آزمایش ایمان اونقدر فضیلت بزرگی نیست که من به خاطرش انقدر رنج بکشم. یعنی گاهی رنج به جایی میرسه، حجم رنج، میزان رنج اونقدر پیشرونده میشه و انباشته میشه و اصلا غیر قابل درک میشه و غیر قابل تحمل میشه که تبدیل میشه به وضعیتی که شخص سوال میکنه اصلا از ارزش خود این معرفت و اختیار و آزمایش، کما اینکه اینها اشکالاتی بوده که قبلا به این تئودیسه ها وارد شده. یعنی به تئودیسه اختیار دقیقا همین اشکال وارد شده، به تئودیسه تحت عنوان توی کتاب درباره شر، این تئودیسه معرفت تحت عنوان تئودیسه همایندی، تئودیسه همایندی اومده از جاستین مکبریر. یعنی جاستین مکبریر اشکالات زیادی به اون تئودیسه همایندی آورده که مثلا شر باعث معرفت نسبت به خیرها و امکانهای جدید برای تحقق مثلا توانایی های انسان میشه. کلی بهش اینجا مکبریر اشکال میگیره که خب این معرفت ارزششو نداره که انسان اینقدر رنج بکشه. به تئودیسه اختیار آگوستین هم دقیقا همین اشکال وارد شده که کیه که تعیین میکنه که این اختیار اونقدر فضیلت داره که به خاطرش انسان ها اینقدر رنج بکشن، میتونستن انسان ها مجبور باشن ولی اینقدر رنج نکشن، نمیتونست خداوند انسان ها رو مجبور بیافرینه در عوض اینقدر رنج نکشن، یه جهانی رو تصور کنه که توش انسان ها اختیار نداشته باشن در عوض شاد و خرم زندگی بکنن. و همینطور اون آزمایش، حالا اگر فرض بکنید که اصلا ایمان یه وضعیت دیگری داشت که نیاز به سنجش نداشت، نیاز به تعیین و درجه خلوص نداشت، اگر که درجه اختیار توی ایمان کمتر میشد شاید دیگه خیلی نیاز به اراده نداشت برای تعیین خلوصش. یعنی اگر ایمان سر تا سر یک امر معرفتی بود و اراده انسانیش نقشی درش نداشت، اون وقت دیگه اصلا نیاز به آزمایشش نبود. و خلاصه اشکالات دیگری که میگیرن، مثلا سامرست موام کسی هست که توی بیمارستان ها به بالین بیماران میره و اونجا خاری بیماران رو میبینه، اینکه بیماران چقدر خار شدن، که این به وضعیت الان ما نزدیکه، به این وضعیت کرونا که بیماران خیلی با حالت حقارتی اون دوره بیماریشون رو طی میکنن، چه در منزل باشن همه ازشون دوری میکنن، پرهیز میکنن، چه در بیمارستان که باشن همه میترسن که از اونا بیماری بهشون سرایت پیدا بکنه، خیلی حالت تحقیر شدگی و خار شدگی پیدا میکنن و ایشون میره به بالین بیماران و این حالت رو میبینه و گزارش میکنه که من هیچ پرورش روحی اینجا ندیدم و هرچی که دیدم به جای تعالی خاری بود، من تعالی اینجا ندیدم، تعالی نفس ندیدم، فقط خاری نفس دیدم. این به هر حال اشکالاتی که به این تئودیسه ها وارده. ببینید جنبه عملی ندارن و خیلی به کار قربانی نمیان که حالا این قربانی باید برای رنجش چیکار بکنه و چجوری میتونه خودش رو التیام بده و خیلی به تاریخ واکنش نشون نمیدن این دسته از تئودیسه ها، از این جهت که رنجهای تاریخی رو در نظر نمیگیرن، یک شبهی از شر رو تصور میکنن، به همون واکنش نشون میدن، به مفهوم شر انگار واکنش نشون میدن و نه به رنجی که انسانها در هر دوره میکشن، که مثلا الان در دوره ما سر و کله زدن با بیماری کرونا هست و خانواده هایی که داغ میبینن، عزیزانشون رو از دست میدن و واقعا تردیدهای جدی پیدا میکنن در وجود خدا، که خب خدا اگر که قدرت داره و علم داره و خیر خواهه، چرا جلوی این بیماری رو نمیگیره؟ چرا جهان رو خلاص نمیکنه از این بیماری؟ و یعنی منظور این که این تئودیسه ها یه مقداری فرازمانی و فرامکانی و فراتاریخی هستن و خیلی به شرور متنوعی که در هر زمانی واقع میشه اتفاق میفته واکنششون نمیدن، که متناسب با همون جواب بدن. و خیلی موقع ها این تئودیسه های نظری ترجیح میدن که یک زبان سرد و حکمت آمیزی داشته باشن و فکر میکنن که اینجوری بهتر مسئله شر رو حل میکنن، کمون که مثلا دیدیم الان توی معرفت زایی که از شر ایجاد میشه، یا مثلا آزمایشی که هست یا اختیاری که هست، تأکیدی که روی آزمایش میشه، خیلی زبان حکمت آمیزی داره و عمدن از زبان احساسی و عاطفی و تراژیک دوری میکنه، در حالی که داره با شخص رنج کشیده صحبت میکنه، مخاطب شخص رنج کشیده هست و با او با زبان حکمت آمیز سرد حرف میزنه. الان مثلا شخص رنج کشیده در زمان ما بیماران مبتلا به کرونا هستن و خانواده های اونها و داغداران کرونا هستن. بعد ما بریم به اونها بگیم که معرفت زایی برای شما به وجود میاد و آزمایش، خدا خواسته شما رو آزمایش بکنه و اینجا آزمایشگاه شماست، خوابگاه شما و آسایشگاهی شما که نیست، این دنیا آزمایشگاه شماست و برای اینه که اختیار داشته باشید که بتونید خلاصه امکانهایی از وجودتون، این نحوه مواجهه با شخصی که الان در بیمارستان به سر میبره یا در قبرستان به سر میبره نیست، این نحوه درستی از مواجهه نیست. ابتدا باید که ما بپذیریم که یک تئودیسه یعنی یک پاسخ به مسئله شر میتونه همزمان تراژیک هم باشه، یعنی یک تضادی به لحاظ عقلی و منطقی بین تئودیسه و تراژدی و زبان تراژیک وجود نداره، میتونن اینها با هم یکی بشن، کما اینکه توی تئودیسه های روایی روایتگرانه این اتفاق میفته. یعنی وقتی که ما به جای اینکه خودمون به عنوان فیلسوف نظریه پردازی کنیم و یه پاسخی بدیم، بریم سراغ خود اشخاص رنج کشیده ببینیم که در این موقعیت ها چجوری تونستن ایمانشون رو با رنجشون جمع بکنن و هر کدوم قصه های شنیدنی دارن، هر کدوم روایت های جالب و جذابی دارن از اینکه چجوری ایمانشون با رنجشون جمع شده، اتفاقا این روایت ها قشنگ نشون بده که میتونه پاسخ عقلی با زبان احساسی و عاطفی و تراژیک جمع بشه. لزوم نداره که زبان ما سرد باشه، حکمت آمیز باشه، میتونه زبان اونم عاطفی باشه. این پاسخهای روایتگرانه که از جمله پاسخهای مدرن به مسئله شر هستند، این خاصیت رو دارن. در سنت اسلامی هم از این نحوه پاسخ ها ما داریم، هم در قرآن کریم هم در واقع رنج ها و مصیبت هایی که به ابو عبدالله علیه السلام وارد شد، به زینب کبرا علیه السلام وارد شد، میتونیم نحوه مواجهه اونها با این رنج ها به شکل این تئودیسه های روایتگرانه عرضه بکنیم. و از یک جهت دیگر هم من فکر میکنم این تئودیسه های معرفت و آزمایش و اختیار مشکل دارن و اون مشکل اخلاقیه. اگر که با حساسیت اخلاقی به اونها نگاه بکنیم، میبینیم که یک نحوه مدافع گرایانه ای نسبت به شر دارن و داوری شهودی ما رو نسبت به خیر و شر به چالش میکشن و مثلا میگن که این شری که الان به تو رسیده ممکنه خیلی هم شر نباشه و تهش و غایتش خیر باشه. این تمایز شهودی که ما نسبت به خیر و شر داریم اگر که آمیخته بشه، مخدوش بشه، این باعث میشه که ما مثلا نسبت به شرور انفعال پیدا بکنیم. هر جایی که یک شری واقع میشه بگیم که خب حالا این یا آزمایشه یا کفاره است یا مجازاته یا هشداره یا برای معرفت زاییه و وارد عمل نشیم، کمک نکنیم. یا حتی شرور ساختاری که در اجتماعمون تشخیص میدیم، الان در همین وضعیت کرونا، حالا شرور فقط شرور طبیعی هم اینجا نیست، پاره از شرور توی همین وضعیت کرونا شرور اخلاقیه. شرور اخلاقی به این معنا که برمیخیزه از ساختارهای غلط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، درمانی ما، که یه سری از خانواده ها شغلاشون رو از دست میدن، یه سری از خانواده ها بسیار فقیر میشن، بعد آموزش پرورش داره چه کار میکنه، دانشگاه ها داره چه اتفاقی توش میفته، و شرور ساختاری که اینجا اتفاق میفته، ما بخوایم مثلا با این تئودیسه ها به این شکل بگیم که معرفت زایی و آزمایش و اختیار، اصلا بر نمیخیزیم، به پا نمیخیزیم برای رفع و رجوع این شرور ساختاری، چون که به نوعی بالاخره مدافع جویانه است دیگه، نسبت به شرور حالت مدافع جویانه داره و در نهایت به نفع این شرور تموم میشه. انگار یک همدستی پنهانی با شرور داره این تئودیسه ها، در حالی که یک تئودیسه مطلوب و ایدئال باید واقف باشه و باید اصرار داشته باشه که شر شر بده و به هیچ وجه نخواد که شر رو مثلا هر جور شده به غایت خیر برسونه. میتونه یه تئودیسه مطلوب بگه که شر شر وحشی، خشن، نامطلوب، ناخوشاینده، ولی همزمان میشه ایمان رو باهاش حفظ کرد. عرض کردم مثلا اون مدل های روایت گرایانش، مثل مدلی که مثلا زینب کبرا با رنج ابو عبدالله برخورد میکنه، میبرتش تو یک قالب عرفانی و زیبایی و مثلا عشق الهی رو اونجا انقدر گسترشش میده که اصلا اون رنجی که داره میکشه پیش اون عشق الهی اصلا ناچیز باشه، اصلا دیده نشه، انقدر اون عشق الهی اونجا پر رنگ باشه و رنجی که انسان داره از اون عشق الهی و از اون غیبت الهی، مثلا از این که از خدا دوره و دوست داره که هرچه زودتر به خدا برسه، انقدر این عشق رو پر رنگ میکنه که اون رنجی که داره اونجا اتفاق میفته اصلا نادیده گرفته میشه و کم میشه. این روایت ها خیلی شنیدنی هستن، این روایت ها باعث نمیشن که شرور از حالت وحشی بودن و خشن بودنشون خارج بشن، همچنان شرور وحشی و خشن هست. دیگه اشکال اخلاقی دیگه ای که مثلا به این دست تئودیسه ها میشه وارد کرد این هست که مثلا برای همه انسان ها در همه زمان ها و همه مکان ها به کار نمیاد. مثلا شما فرض بکنید یک شخصی که از یک معلولیتی رنج میکشه، شما بهش بگی که تئودیسه شرور معرفت زایی دارن یا آزمایش هستن، اون اصلا یک شخص معلوله، یک کودکه که داره رنج میکشه، یک نوزاده که داره رنج میکشه، یک حیوانه که داره رنج میکشه، و در برابر این دسته از موجودات ما اصلا نمیتونیم همچین تئودیسه هایی رو مطرح بکنیم، چون که مثلا یک شخص مثلا با معلولیت ذهنی یک روایت منسجمی از زندگی خودش نداره که ما بخوایم بگیم معرفت زایی براش پیش میاد، مثلا آزمایش چی، معرفت چی، اصلا داریم راجع به چی حرف میزنیم، در حالی که خب 15% از هر در واقع جامعه ای رو معلولان تشکیل میدن، حالا نه لزوما همه معلولیت های ذهنی شدید داشته باشن، ولی بالاخره به نوعی معلولیت داره، و کودکان و نوزادان زیادی که رنج میکشن، در مورد اینا هم باز این تئودیسه ها به کار نمیاد. گفته میشه که در مورد اینها مثلا دسته دیگری از تئودیسه ها به کار میاد، تئودیسه های آخرت شناسانه، تئودیسه های آلام و اعواز، تئودیسه های انتصاف، تئودیسه های ملکوت الهی که مثلا عوضش رو در جهان آخرت میبینن، که باز دوباره اونها اشکالات نظری دارن، اونها اشکالات اخلاقی دارن، کافی نیستن، اون دسته از تئودیسه ها هم کافی نیستن. یعنی میخوام بگم که این آزمایش معمولا برای مثلا فرض بکنید پدر و مادر یک بیماری که اگر کودک باشه یا نوزاد باشه، برای پدر مادرش یا برای خانوادهش این آزمایش اتفاق میفته، برای خود او نیست، چون درکی از این آزمایش نداره، رشد و پیشرفتی در مورد او قابل تصور نیست، یه دختر بچه 3 ساله که رنج میکشه و گاهی اصلا این آزمایش کلا نابودش میکنه، اصلا دیگه اجازه ادامه حیات بهش نمیده که بخواد بهره ای از این آزمایش بگیره، برای ادامه زندگیش از این بهره مثلا استفاده بکنه. و این آزمایش ها به هر حال گاهی باعث نابودی شخص میشن. حالا من فکر میکنم که اگر که خیلی الان دیگه طولانی شد، من میتونم دیدگاه های خودم رو در ارتباط با این شر کرونا، اون مدلی که خودم فکر میکنم کمک میکنه رو به نوبت بعدی مکول بکنم. الان دیگه من خیلی طولانی صحبت کردم.
بسیار عالی، سپاسگزارم سرکار خانم دکتر پور محمدی عزیز، لطف کردید. جناب آقای استاد، حضرت استاد مبینی، سرکار خانم دکتر پور محمدی میفرمایند که تئودیسه یا همون استدلال های الهیاتی که سعی میکنن مسئله شر رو توجیه بکنن و اجازه شر، اجازه خداوند برای ظهور و بروز شرور رو در عالم توجیه کنن، چه در بخش معرفت خودشون تئودیسه های معرفت، چه آزمایش و چه اختیار، ناکافی میدونن. مثالی را که اگر شاید واضح بکنه منظور ایشون رو، توی فلسفه همونطور که حضرت علی و ایشون استعذار دارید، یه فطرت اول داریم یه فطرت ثانی. فطرت اول اینه که من یه موقعی مثلا میشنوم پای اخبار نشستم میگن که 10,000 تا توتی توی جنگل هندوستان آتش گرفتن سوختن، خیلی منفعلانه و بی هیچ چیزی بهش نگاه میکنم، سوختن که سوختن، چه من چیکار کنم. یه موقعی نه، من خودم یک توتی دارم، از بچگی از جوجه بودنش این رو بزرگ کردم، 2-3 تا کلمه حرفم الان یاد گرفته، داره میگه، الان این مریض شده افتاده کف قفس. من تمام راه های ممکن دامپزشک های موجود رو میگردم که این نجات پیدا بکنه. این توی فطرت ثانیه. خانم دکتر پور محمدی میفرمایند که نگاه ما با استدلال حضرت عالی یک نگاه توی فطرت اول هست، یعنی ما حال قربانی رو اصلا نمیبینیم، خیلی از دور واسطه میگیم خب این آزمایشی که تو داری میدی و به سبب اون ترقی پیدا میکنی و بالا میری. خب حالا اشکالاتی رو مطرح میکنن که بعضی موقع این آزمایش هیچ موقع به بهره برداری نمیرسه، مثل بچه‌ای که مثلا فوت میکنه، یا اشتباه خدمت شما ما بیایم مثلا به جای اینکه انسان رو در این آزمایش ها قرار بدیم به وسیله اختیار، اون رو خداوند مجبور میآفرید، ولی این اجبار با شادی همراه بود. و این آزمایشی که الان داره صورت میگیره در خیلی از مواقع سبب تحقیر میدونن خانم دکتر پور محمدی، نه سبب تعالی، و سبب تردید در وجود خداوند میدونن، نه سبب معرفت که از تعالی فرمودید این سبب معرفت افزایی انسان و سبب شناخت انسان نسبت به ضعف‌های خودش میدونه. در یک کلام ایشون این رو یک زبان سرد و حکمت آمیز میدونن، همراه و همدلانه نمیدونن با قربانیان این حادثه هایی که شرور بر اونها عارض شده، و بیشتر طرفدار اینن که ما وارد یک نه تئودیسه عشوات خدمت شما اختیار یا آزمایش یا معرفت، بلکه یک تئودیسه روایی بریم و اون رو بیشتر با بحث شهود و عرفان حل بکنیم، بریم به سراغ مثلا حادثه عاشورا و حضرت زینب. یا اجازه بفرمایید من مجموع ایشون 10-11 تا اشکال وارد کردن، تو تئودیسه های مختلف اخلاق رو به چالش کشیده دونستن و گفتن که این نمیتونیم اخلاق برای ما، شهود تجربی ما رو به چالش میکشه که ما نمیتونیم قضاوت کنیم بگیم که عرشبت خدمت شما من دارم میبینم رنج میکشم، بعد بگم نه رنج نمیکشم، من خودم دارم الان علم حضوری، ایشون این رو علم حضوری میدونن که ما با علوم حصولی نمیتونیم اون رو. اجازه بفرمایید من اگر درست بگم سرکار خانم دکتر پور محمدی، مجموعه 10-11 اشکال سرکار خانم پور محمدی رو اینطوری معنا میکنم که چرا اینقدر عظیم این رنج ها، عظمت این رنج ها خیلی بیشتر از اونه که بتونیم این رو در این تودیسه های اختیار و معرفت و آزمایش بیاریم و قرار بدیم. نمیشد جهانی باشد با رنج کمتری، بچه ای مریض نباشه، عرشبت خدمت شما، رنج های کمتری بود که راحت ترم بشه اون رو طریقهی برای معرفت دونست. حالا در ادامه باز در خدمت خانم دکتر پور محمدی خواهیم بود اگر باز عرایز بنده ناقص بوده باشه. جناب آقای دکتر مبینی عزیز در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از سرکار خانم دکتر پور محمدی و جناب آقای دکتر فرهنگیان، من مجبورم به اجماع وقت رو به اتمام، بعد یه نوبت دیگه هم سرکار دکتر هم میخوان فرمایشات داشتن. وقت رو به اجمال و مختصر عبور میکنم. اولا من مستند قرآنی آوردم و از دیدگاه قرآن چنین نظریه رو مطرح کنم. ایشون اشاره ای به داشت که قرآن داره یا نداره، این جای خودش الان انتظاری هم نیست که در اینجا خدمت شما کنم این بحث رو داشته باشیم، ولی خب پاسخهای شما دو حاله. یه بار میفرمایید که نه، قرآن قبول دارید اینو میگه، ولی من این جار رو به قرآن هم وارد میدونم، یا اینکه میفرمایید نه، از قرآن میشه خیلی نظریات دیگه گرفت و نظریه شما که برگرفت از قرآن است خیلی ناقصه و نمیتونه گویا آیات قرآنی باشه. من خواستم این توجه باشید که دو رو بروز کرد. یه وقت اشکال شما حتی به قرآن هم هست و یه وقت هست که فرمیاد به تفسیر شما از قرآن هست و پاسخهای دیگه هم داشته باشه. این یه نکته. یه نکته دیگه این که نظریه همین معرفت بخشی تشبیه فرمودیم با بعضی تئوریست دیگه مثل سیاس بشی روح یا حتی همین معرفت ها که هست. من رنده یعنی خصوصیت این عرض رنده دارم این هست که رنده چیه این معرفت تاکید دارم، تجربه بخشی زمین رو مهم میدونم، وگرنه خداوند میتونست بدون حضور ما در این زمین و این مواجهه با شرور معرفت ها رو به صورت به قول شما جبری را عطا بکنه و مثل یه رباتی باشیم که خواه نخواه پذیرفته باشیم چیز. ولی وقتی بخوایم با اختیار خودمون به یه معرفتی برسیم که تضمین شده باشه و در ادامه هم بخوایم با همین اختیار عبودیت حق رو داشته باشیم، این جنبه معرفت بودن زمین و خصوصیت کارکرد معرفتی زمین از حیث تجربه بخشی به نظرم میرسه یه نکته خاصی است که در تئوری‌های دیگه وجود نداره یا کمتر دیده میشه. اما یه نکته دیگه این که این فشاتی که داشتید از تئوری‌های روایت‌گرایانه و عرفانی و عاشقانه و اینها، همه اینها میتونه مکمل این نظریه باشه. بحثی که داریم میکنیم بحث مبنایی هست، ما حالا حیث فلسفی شده در نظر گرفتیم، ولی شما وقتی که در مواجه میشه انسانهای جدیده که نمیگیم بیاید دقیقا همین فلسفه رو اونجا بیان کنیم، این مبنا هست. آدم توی زبانی که بخواد با مخاطب صحبت کنه باید با زبانش برای و حتی من از مثالی از امام حسین علیه السلام فرمودید، من روایت از خود ایشون آوردم که این دنیا خلق عباد برای معرفت و شناخت پیدا کردن به خداست، وقتی که شناخت کامل شد عبودیت شکل میگیره، وقتی عبودیت شکل گرفت دیگه بی نیاز از هر چیزی انسان میشه. خب اون عزیزان هم میتونن با این مبنا بحث روشن، بله عشق الهی هم ادامهش میاد. اما یه نکته بسیار مهم دیگه این هست که این بحث بودن شرور و نابودن شرور که مطرح کردید و جناب آقای فرهنگیان هم به خوبی این جنبندی رو اشاره کردن و معمولا یکی از اشکالات به این تئوری ها از همین ناحیه وارد میشه، این بحث عظیم بودن شرور، شما ببینید بزرگی یا کوچکی شرور رو با چه مقیاسی داری مطرح میکنیم؟ ما باید تکلیفمون با جهان آخرت رو روشن کنیم. یعنی وقتی داریم به بحث مبنایی مطرح میکنیم، آیا با لحاظ جهان آخرت هست؟ لحاظ جهان آخرت نیست. اگر لحاظ کنیم جهان آخرت و بی نهایت بودن جهان آخرت و خوشیها و لذتهایی که از اون ناید به انسان میرسه، خب بزرگی کوچیکی رو باید یک چیز نسبی هست. و الان که بحث تجربه های پس از مرگ داره، معمولا کسانی که یه تجربه نزدیک به مرگی داشتن، اتخاری تجربه های نزدیک به مرگ، یه تجربه نزدیک به مرگی داشتن و بشتن، اینها اکثرا در حقیقت اکثر قریب به اتفاقشون لذت های اونجا، خوشی های اونجا، آرامش های اونجا رو قابل مقایسه با اینجا نمیدونن. و هرچه اون طرف بزرگتر شما فرض کنید، رنج های این طرف کوچکتر جلوه میکنه. چنانکه اون تجربه برای شما فهمیدید که این بحث انتزاعی هست، میشه از این تجربه ها استفاده کرد. بعد نگاه تخیلی هم بهش داشته باشین، بزرگی کوچیکی در قیاس با هم دیگه سنجیده میشن. و وقتی که اون بزرگی بی‌نهایت در آخرت رو و ابدی بودن جهان آخرت رو شما لحاظ کنید، اون وقت موقتی بودن جهان به خوبی درک میشه. عرضی هست که من آیاتی رو که خوندم، باید همشون رو در کنار هم قرار بدیم. مثلا موقتی بودن جهان که خداوند میفرماید وقتی که از اون دنیا به این جهان نگاه میشه، انگار که یه ساعتی در این جهان بوده، وجود داشتن. یا مثلا حتی در مورد این رنجهایی که در این دنیا وجود داره، خداوند در آیه میفرماید این دنیا عذابها، رنجهایی که ما میدیم نسبت به رنجهای آخرت یک رنجهای بسیار کوچکی است. مثلا آیه 21 سوره مبارکه سجده، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ما عذاب کوچکتر و نزدیکتر رو به اونها میچشونیم غیر از اون عذاب بزرگتر. اگر به همین، چون بحث شبهه کرونا مطرح است، به همین بحث مسئله کرونا رو توجه کنید، ابتدای کار یک وحشت از این رو در خاطرتون باشه. حتی یک آقایونی که تو همین نیروهای هادی برای پاکسازی شهر اقدام کرده بود، میگفت که همون اسفندی که بحث کرونا شده بود و ما حضور در خیابان ها میکردیم، اصلا فکر نمیکردیم یه نوروزی رو هم تجربه کنیم. همه احساس میکردن که جهان داره به نهایت میرسه، یک شیء عظیم داره اتفاق میفته. ولی الان دیدیم که باز با اون چیزی که تصورش میکردیم خیلی فاصله داشت و به گونه با وجود رنجهای عظیمی که هست جمع شد. میخوام بگم این بزرگی و کوچکی رو باید در مقایسه اگر لحاظ کنیم. این بعدی من هست. یه نکته دیگه، این بحث اشکال اخلاقی که فرمودید، این که تمایز میان شر و خیر رو از بین میبریم، اصلا اینجوری نیست. خداوند داره میگه اینا رنجه، ما داریم میگیم این عذاب ادنا هست، این رنجه، این جای شکی نیست. این که وارد عمل نشویم، نه، حتی بر همین مبنای همین نظریه میتونیم بگیم که آقا انسان ها باید تلاش بکنن برای رابطه بهتر با خدا. و اون نکته مهم دیگری هم که هست، رنج هایی که به ما میرسه خیلی از اونها از ناحیه خود هاست و این اقدام بکنه برای رفع شروع. این هم آیات متعددی در اینجا ما میتونیم مثال بیاریم که خدمت شما عرض کنم. این که تقوا و در یه آیه شریفه داریم، سوره مبارکه روم آیه 41 میفرماید بحر فساد و فلبر و البحر ما کسبت عید ناس لیوزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خب این آیه خیلی روشن داره میفرماید که فسادی که روی زمین هست به خاطر همون نتیجه کارهای انسانه. و ما لیوزیقهم بعض الذی عملوا، یعنی فقط تازه بعضی از نتایج اون رو دارن مردم میچشن، بلکه برگردن و رجوع به ربوبیت حق کنن. یا آیه دیگری که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خب تقوا نشونه یعنی موجب برکات میشه از آسمان ها و زمین. پس اینها رو ما داریم در آیات. این آیات رو باید در کنار دیگه بگذاریم. به نظر میرسه که این و اینم در نظر داشته باشیم که اینجا ما داریم یه مبنایی رو داریم مطرح میکنیم، ولی اینکه حالا چگونه بیان کنیم با انسان رنج کشیده، اون خب اون فرق میکنه. میشه اونجا بیان، نحوه بیان، بیان عارفانه گذاشت، بیان عاشقانه گذاشت، بیانی که متناسب با اون روحیه باشه. چنان که الان ما میبینیم خیلی ها وقتی که میرن درمان های معنوی رو میکنن از همین نایه شروع میکنن اون بیان ها. یعنی من احتمال خلطی واقع میشه این هست که بخواهیم یه بحث نظری رو مطرح میکنیم دقیقا به این صورت نباید خلط بشه، این که ما باید با همون بیان پیش بریم. میتونیم بر همین مبنا و کاملا اون بحثای روایتگرایانه که فرمودید با این مبنا سازگاری داره. اشکال دیگه که فرمودید این که برای همه انسان ها به کار نمیاد، مثلا برای یک کودک یا معلول ذهنی. ببینید این که برای کسی به کار بیاد یا نیاد تو این دنیا یا اینکه با لحاظ جهان آخرت، مثلا ممکنه یک کودکی تو این دنیا در 2 سالگی رنج شدیدی بکشه. خب این رنج کشیدن شدید اولا یه تجربه به انسانهای دیگه میده و میفهمن. مثلا فرض کنید که وقتی که این بمبگذاری میشه و بسیاری از دختران یک مدرسه قربانی میشن، خب برای انسانها خیلی تجربه بخشه. انسان به نهایت خباثت انسانهایی پی میبره که اینا چگونه در اوج جهالت خودشون میتونن این کارها بکنن. بعد اما برای خودمون کودکان، خب ما لحاظ جهان آخرت رو هم باید داشته باشیم. ما با تکلیفمون با جهان آخرت روشن کنیم، یعنی اگر میخوایم پاسخ بدیم به این مسئله شهر یا با انسانهای رنج دیده برخورد کنیم، آیا با لحاظ جهان آخرت و خدا هست یا نیست؟ اگر باشه و همه ابعاد رو در نظر بگیریم، به نظرم میرسه که این مبنایی که بنده عرض کردم کاملا سازگاری داره و مخصوصا شواهد تجربی هم کمک میکنن به این بُعد روایی و قرآنی مسئله. در مجموع الان چون وقتم رو به اتمام هست، او هست که اگر این مسئله بخواد ادامه پیدا کنه اشکال ها دونه به دونه مطرح بشه و پاسخ ها روشن بشه، ببینیم که کجایی از اون اشکال ها ناسازگاری این نظریه رو میرسونه. همه اونها میتونن مکمل باشن و این نظریه میتونه مبنای خوبی فراهم کنه برای این مسئله شروع. اما یه نکته نهایی هم که بخوام بگم، ببینید ما وقتی بحث تجربه بخشی رو که میخوایم مطرح کنیم، یک وقت هست که ما در عین اینکه الان داریم این مسیر رو داریم پی میکنیم، یه وقت هست در نهایت تاریخ وقتی میخواد قیامت برپا بشه یا انسان ها در برزخ حضور پیدا میکنن، این مسئلهش فرق میکنه. ما الان مثلا ممکنه در دید خودمون یه رنج هایی رو مشاهده کنیم، ولی اون کارکرد کلی رنج رو اون یه مسئله دیگه، اون در نهایت باید ببینیم. همین بحث کرونا که میفرمایید، کسی که واقعا درگیر این کرونا هست، هر چی بهش بگیم آقا مثلا حالا کرونا اونجوری که میگید شر مطلق نبود، یه منافعی هم داشت، این خب نمیتونه تحمل کنه مگر اینکه روی مدیریت فکر داشته باشه. ولی در نگاه بیرونی وقتی که میبینیم خیلی از مسائلی که اتفاق افتاد در این دوره کرونا یک درهایی رو گشود، غیر از این مسئله نمیتونست اون کار انجام بشه و انسان رو به فازهای جدیدی وارد کرد. این یه چیز کلی هست و رایج هست و عمومی هست که ما باید برآیند کلی مسئله رو میبینیم و اون وقت داوری کنیم. حالا اینکه آیا یک انسانی که در عین رنج کشیدن ما نمیتونیم اینجوری بهش بقبولونیم، این فرق میکنه با اینکه واقعا چنین چیزی هست. ولی حالا ایشون ممکنه مثلا فرض کنید که یه انسانی پدرش محکوم شده باشه و میخواد اعدام بشه و خیلی هم ناراحته، یا یه فرزندی بگید که فرزند یه مادری در بیمارستان دکتر تمام تلاششو کرده و این جونشو از دست داده. خب این مادر الان هر چی بهش بگه آقا این دکتر تلاشش کرده، این مسیر پیشرفته، قبول نمیکنه، از دکتر ناراحته. یا مثلا اون فرد از قاضی ناراحته، حالا هر چی میخواد مدارک بیاره. ولی از منظر بیرونی وقتی نگاه میکنیم، خب میگیم آقا این بنده خدا تحت تاثیر شرایط هست و نمیتونه به اون معرفت حق برسه. و حتی اینم میخوام عرض بکنم، کسانی که رنج‌های شدیدی کشیدن، ما هم نمونه داشتیم، شما این نمونه های تجربی که فرمودید، نمونه های این طرفی هم داشتیم که به یک مراحلی که رسیدن، وقتی که به عقبه زندگی خود نگاه کردن و رنج‌ها رو دیدن، کاملا خوشحال بودن و کاملا راضی هستن و معتقد بودن که این رنج‌ها رو باید می‌کشیدن تا به این مرحله می‌رسیدن. این هم تجربه‌های زیادی اتفاق افتاده. اما این آخرین نکته، من اجازه بدید باشه عذرخواهی میکنم اگر داره طول میکشه. ببینید خدمت شما عرض کنم، این بحث بسیار مهمی هست، آیات قرآنی هم داریم در این زمینه، که همان گونه که باورهای ما میتونن موجه و غیر موجه باشن، شک و تردیدهای ما هم میتونه موجه و میتونه غیر موجه باشه. این بسیار نکته مهمیه. یعنی اینجوری نیست که بگی آقا مثلا یه فیلسوفی دائما شک میکنه، هر شاهدی میاری باید اشکال میکنه، بعد تردید میکنه در این مسئله. یعنی این رو به منطقی بودن اون فیلسوف یا عقلانی بودن اون فیلسوف منسوب کنیم، در حالی که چنین نیست. ما به لحاظ معرفتی میزانی از قرائن و شواهد که موجود باشه دیگه باید باور بیاریم، یعنی به لحاظ اخلاق باور عرض میکنم. اگر باور نیاریم و شک بیاریم، شک داشته باشیم، اینجا چون اون شواهد، اون میزان کافی از شواهد وجود داره، اینجا ما موجه نیستیم. در قرآن کریم آیاتی داریم که میفرماید به صراحت که ما آیات و نشانه ها رو نشون دادیم. بعد یه جایی میفرماید که خب ممکنه که یه عده ایمان نیارن، حتی به پیامبر میفرماید که تو اگر همه تلاشت رو بکنی اینا ایمان نمیارن. و یا یه آیه مبارکه دیگه ای داریم که اون بسیار قابل توجه است. خداوند میفرماید که من اگر میخواستم بتونستم آیه از آسمان نازل کنم که همه سر تسلیم فرود بیارن، ولی خب چرا خداوند این کار نمیکنه؟ چرا نمیخواد همه ایمان جبری بیارن؟ خب در این دنیا دنیای اختیار است. میفرمایید اختیار چه ارزشی داره؟ ما همه مجبور باشیم. خب این اشکالی که شما میفرمایید یه عده‌ای ممکنه به خاطر رنج کشیدن اشکال کنن که چه ارزشی داره، این اشکال انسان‌های مختاری که در همین فضا به کمال رسیدن ممکنه اشکال رو مطرح کنن که خدایا چرا ما رو مختار نیافریدی؟ ما که میتونستیم به این مرحله از اوج کمال برسیم و چرا فضا برای ما ایجاد نکردید؟ این نکته بسیار مهمیه و بنابراین انسان باید نسبت به شواهد و قرائنی که هست به لحاظ معرفتی در حدی که شواهد و قرائن رسید دیگه شک موجه نیست. ولی دا آیاتی از قرآن داریم که کسانی که عادت به رویه شک و تردید داشته باشن در آخرت خدا میفرماید حتی اونجا هم که میان فقط عذاب رو که میبینن ناراحت میشن و داد و بیداد میکنن و توبه میکنن، ولی وقتی برگردن باز همون شکشون رو ادامه میدن، همون تکذیبشون رو. سوره انعام آیه 28 داریم، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. یعنی اگه برگردن باز داره، وقتی که برگردنده شون به دنیا اگه اینجور بشه، باز اونها رجوع میکنن به اون چیزی که ازش نشدن ازش. چرا؟ چون عادت به شکاکیت پیدا کردن. بنابراین این بحث این که حالا خدمت شما عرض کنم ممکنه یه عده‌ای رو قانع نکنه این مسئله، خب این میگه آقا این مشکل معرفتی و مشکل معرفت شناختیه. وقتی مجموعه ای از شواهد باشه و طرف نخواد زیر بار بره، خیلی وقتا اتفاق میفته، حالا به خاطر عصبیت، به خاطر حجمه عواطف، به خاطر عشق زیاد به یه چیزی، ممکنه که یک انکاری بکنه که این انکار موجهی نباشه. بنابراین اشکالاتی که فرمودید، برخی از اشکالات اشکال معرفت شناختی است، به یک سری افرادی که تحت تاثیر شدید عواطف باشن وارد میشه و در مجموع انسان اگر بله عرض میکنم این یک مبنای کاملا قابل دفاعی است و برآمده از قرآن و روایات است و انسان میتونه با این مبنا، با سبک بیان همون عاشقانه و عارفانه ای که فرمودید، خیلی میشه پیش رفت و حتی کسانی که در اوج رنج ها هستن میشه اونها رو به لحاظ فکری مدیریت کرد تا حدود زیادی و در مجموع اگر ما جهان آخرت و همه این پازل ها رو کنار هم بگذاریم، به نظرم میرسه همه این اشکالات رو میتونه پاسخگو باشه. عذرخواهی میکنم طولانی شد و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مبینی عزیز، ممنون از بزرگواری و توضیحات کاملتون. سرکار خانم دکتر پور محمدی بزرگوار، من خیلی سریع جنبندی بخوام بکنم، آقای دکتر سعی کردن به تک تک اشکالاتی که حضرت عالی فرمودید یک اشاره گذرا داشته باشن، بحث نحوه بیان رو مطرح کردن و اینکه میتونیم این بحث ما یک بحث نظری است، میتونیم نحوه بیانمون رو در مورد فرد آسیب دیده تغییر بدیم، بحث تمایز خیر و شر و تجربه ما رو مطرح کردن و گفتن که قرآن نگاه روشنی داره، تمایز قائل شده بین خیر و شر و اینکه شر رو واقعا شر میدونه، این گونه نیست که اشهد خدمت شما بخواد توی لفافه یا مثلا انسان رو گول بزنیم یا مثلا اشهد خدمت شما بین سمت سو بریم، که نه شر اونقدری هم که داری میبینی شر شر نیست، این رو هم بهش پرداختن. اشهد خدمت شما کل بخوام کامل پرداختن، یکی این که مجموعاً اون چیزی که وجود داره مجموع خیرها، یک نظام هست، یک نظام احسن هستش از نگاه آقای دکتر مبینی، و مجموع خیرها بسیار بیشتر از شرها هست، یعنی در اون موردی هم که آسیب دیده رنج کشیده میتونیم زمانی که کارکرد نهایی اون رو ببینیم، کارکرد آخرتی اون رو ببینیم، در مجموع اینها ما میتونیم خیر رو برداشت بکنیم. در مورد عظمت مجموع اشکالات شما که من عرض کردم عظمت شرور خیلی زیاد هستش، نمیشد کمتر باشه، ایشون میفرمایند نه، عرشبت خدمت شما، این عظمت در مقیاس اون کلی که شما اگر آخرت رو در نظر بگیرید این بسیار کم هست. مثال آوردن به کرونا که ابتداعا چقدر عظیم به نظر میرسید، اما این جهانی و کوچک است و چه بسا بلاهای آخرتی بسیار بزرگتر باشن. اما عرشبت خدمت شما، نکته ای که میتونم وصف کنم به بحث شما اینه که ایشون میفرمایند که تمام مباحثی که اهم از تجربه معرفتی و تجربه بخشی، کارکرد تجربه بخشی زمین فرمودن، میتونه مقدمه ای باشه برای شناخت، برای عبودیت و برای عشق الهی و اون تئودیسه روایی که شما فرمودید از حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ابا عبدالله علیه السلام. حالا بزرگواری بفرمایید، چون دیگه نمیرسیم به پاسخ مسائل، دوباره شما تقریر خودتون و تحلیل خودتون برای این مسئله و پاسخ خودتون برای مسئله شر رو زحمت بکشید و بزرگواری کنید، تحلیل کنید. با سپاس فراوان.
بله، خیلی ممنونم از آقای دکتر مبینی و از جناب عالی آقای فرهنگیان برای جمع‌بندی فرمایش ایشون. یک جمله فقط در ادامه اون نقد خودم بگم که این تجربه بخشی، پاسخ تجربه بخشی به هر حال توش یک فرایند تبعیض آمیزی وجود داره و اونی که اساسا در بعضی از موارد شخصی دیگه باقی نمیمونه که بخواد تجربه‌ای داشته باشه، این تجربه بیشتر فقط سهم دیگران میشه و این یک استفاده ابزاری از شخص قربانی رو پیش میاره. و البته خب حالا شما میفرمایید که باید با نگاه دنیا و آخرت رو باید با هم جمع کرد، با هم دید، برای شخص قربانی هم باز میشه گفت
بله، برای همون شخص هم ایشون قائلا اون میزانی که رنج میبره در آخرت بره. یعنی اون خودش هم مجبوره، بله،
در آخرت براش جبران میشه، یعنی مثلا ناظرها که اینجا قراره که براشون حالت تجربه بخشی داشته باشه، خب سهمی میبرن از این موضوع، خود جلاد حتی، یعنی گاهی حتی خود اون شخصی که مرتکب شر شده، تعبیر مرلن آدامز جلاد، خودش وقتی که شری رو که انجام داده مرتکب شده مثل یک نقاشی جلوی چش خودش میبینه و به شکل کار زشت خودش رو به صورت متجسد جلو خودش میبینه، حتی برای اونم تجربه بخشی داره، میفهمه که کارش زشته، یعنی برای مرتکب شر، برای ناظران شر، برای اینا همه تجربه بخشی داره، ولی برای خود شخص قربانی هیچ تجربه نداره. و خب حالا ما اون رو ارجاع بدیم به آخرت و یک نگاه کلی داشته باشیم خوبه، ولی باز هم من فکر میکنم که در خود آیات قرآن توصیه شده که اهمیت بدیم به همین دنیا و اول از خدا بخواید که تو هم دنیا بهتون حسنه بده، بعدش در آخرت حسنه بده. و آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، این به نظر من این تقدم دنیا بر آخرت داره به ما توجه میده که خیلی حالا افراد رو حواله به آخرت ندیم و سعی کنیم یه جوری براشون توضیح بدیم که اولش یه خیری در همین دنیا گیرشون بیاد، بعدش یه خیری در آخرت، و این دنیا رو نادیده نگیریم. یا اینکه مثلا اگر داریم که من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرت اعمی، من اینو میتونم اینجوری تفسیر بکنم که اگر اینجا هیچی گیرش نیاد، یعنی کور باشه، اونجا هم کوره، اینجا باید چیزی گیر آدم بیاد، اینجا باید تجربه گیر آدم بیاد، نمیشه که اینجا هیچی گیرش نیاد و کاملا حواله داده بشه به آخرت. پس ما باید یه تجدید نظری بکنیم در مواردی که افراد هیچ سهمی از این شرور نمیبرن توی همین دنیا، یه تجدید نظری باید بکنیم. من گفتید که خیلی سریع برین سراغ مثلا برداشت خودتون. من فکر میکنم که اگر قراره که سراغ قرآن بریم، که من آخرش هم خودم رفتم سراغ قرآن، من اینو بارها گفتم، جاهای مختلف گفتم که من سالها متون رو خوندم، متون فلسفه دین رو، پاسخهای متنوع به مسئله شر رو، و هیچ کدوم من رو قانع نکرد، بهشون اشکالات متنوع از جمله همین اشکالاتی که گفتم وارد بود، و در نهایت دیدم که فقط در سنت‌های دینی میشه سراغ کتاب مقدس رفت، در سنت اسلام فقط میشه سراغ قرآن رفت گویی برای پیدا کردن یه پاسخی، و اگرم بخوایم مثلا سراغ سنت‌های مکتوب و اینایی که به دستمون رسیده بریم، بیشتر سنت عرفانی مثلا اشعار عطار و مولانا خیلی کمک میکنه. ولی حالا مسئله اینه که وقتی سراغ قرآن میریم، باز با نگاهی که از بیرون داریم و مثلا یه مقداری ملهم از اون تئودیسه‌های نظری هست که خوندیم نباشه و نگاه باز دوباره نظری و انتزاعی نباشه، یعنی واقعا شاید رویکرد قرآن کریم اصلا متفاوت باشه، یعنی شاید بریم ببینیم که رویکردش پاسخ دادن عقلی نیست که بخواد پیش بکشه پاسخهایی مثل معرفت زایی، تجربه بخشی، آزمایش و اختیار رو. چه بسا وقتی سراغ قرآن کریم بریم ببینیم که اصلا رویکردش در ارتباط با شر این هست که میگه نگو شر، بلکه بگو رنج، بگو عسر، بگو عسرا، بگو زر، بگو ذرا. شر رو اصلا در کانتکست های دیگه، در بافتا و سیاق های دیگه به کار میبره، و وقتی که نوبت به چیزی که به انسان میرسه در قالب رنج میخواد راجبش حرف بزنه، با این تعابیری که گفتم یسر و عسرا و عسر و زر و ذرا و بعث و بعثا و مصیبت و اینها به کار میبره، این تعابیر رو به کار میبره، و همینا نشون میده که اصلا قرآن اساسا داره به مسئله رنج پاسخ میده، به رنج انسان، و خیلی به مسئله شر به عنوان مسئله عقلی که بخواد سازگاریش رو با خودش اعلام بکنه یا بخواد حکمتی براش مطرح بکنه، یعنی پاسخ به مسئله منطقی شر یا پاسخ به مسئله قرینه شر، دفاعیه یا تئودیسه، در صدد اینها نیست، در صدد پاسخ به رنج انسانه. و وقتی که میبینیم در صدد پاسخ به رنج انسانه، پاسخ رو هم از همین جنس رنج میده، پاسخ معنابخشی و تسلابخشی هست، در فرازهای بسیار زیادی که توش همین کلمات عسر، عسرا، مصیبت، زر، ذرا به کار رفته، میبینیم که معانی رو برای رنج ذکر میکنه و تسلاهایی رو به انسان میده، یعنی پاسخ ها از جنس معنابخشی و تسلابخشی هستند. در طرح مسئله شر هم حتی خیلی جالب عمل میکنه، در طرح مسئله شر و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، این آیه قرآن کریم روی من تأثیر خیلی زیادی داره، یعنی هر بار که میخونم احساس میکنم که اصلا از نو داره این آیه به من وحی میشه، یعنی داره بر من نازل میشه، هر بار که میخونم این حس رو دارم که در دقیقاً در سیاقی که توش کلمه عسرا به کار رفته، قرآن کریم میفرماید که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، داره میگه که وقتی که عسرا پیش میاد، مردم سوال نمیکنن از دلیل من برای تجویز اون شر، یا سوال نمی کنن از سازگاری اون شر با وجود من. به عبارت دیگه سوالشون مسئله منطقی یا مسئله قرینه ای نیست. اون سوالها سوالات فلاسفه است. اون سوالها رو به فلاسفه برگردونید برای خودشون باشه. مردم از خود من سوال میکنن و اذا سألک عبادی عنی، از خود من سوال میکنن، نه از دلیلم نه از سازگاری، از خود من سوال میکنن که من کجام، آیا ساکتم، آیا غائبم، آیا دورم، که بعد جواب میده که فعنی قریب. یعنی داره یک نوع تسلا بخشی میکنه، میگه که بهشون بگو خاطرشون جمع کن که من قریبم، من نزدیکم و من رو دعا بخونن و من حتما استجابت میکنم، صدای اونها رو میشنوم. و این طراحی مسئله رنج در قرآن خیلی برای من جالبه که اساساً ورودش به این مسئله از جنس ورود فیلسوفانه نیست، از جنس ورود مسئله طرح مسئله منطقی شر یا قرینه شر نیست و طبیعتاً سراغ دفاعیه ها یا تئودیسه ها نرفته که توش اشکالات زیادی هست که حالا من ذکر کردم، طبیعتاً سراغ معناها و تسلاها میره. و حالا نمونه های خیلی جالب و جذابی از این معناها و تسلاها رو توی سوره زوها و انشراح ذکر میکنه که شر برای اینه که انسان شرح صدر پیدا کنه، رنج های کوچیک رو کنار بگذاره، قفل و بندهای اضافه رو از قلبش باز بکنه، نامش نیک بشه و بلند بشه، از نعمتهاش یاد بکنه. و تسلاهایی مثل این که در سوره زوها میگه که ما تو رو در حالت گمراهی و هلاکت و نابودی و اینها یافتیم و تو رو از همه حالت ها نجات دادیم، پس بدون که در این حالتی که الان بهت رسیده، در این حالت هم تو رو فراموش نکردیم، ما بعد در کرب بکه و ما قلا و به یاد تسلیم فکر تسلیم. این سوره زوها و انشراح چون کلمه عسر و یسر توش به کار رفته شده، یه جورای کانون بحث پاسخ و مسئله رنج در قرآن کریمه. و در نهایت من فکر میکنم که اگر که خودم حالا نظرم اینه، اگر که قراره که سراغ قرآن کریم بریم، خوبه که ببینیم که رویکرد خود قرآن کریم به شکل کاملا اصیل چی هست. و مثلا خیلی حالا یک نسخه ها و روایت های دیگری از اون تئودیسه هایی که از قبل وجود داشته در سنت های دینی رو نخواهیم اونا رو مثلا استخراج بکنیم از قرآن کریم و پاسخ اصیل خود قرآن کریم رو دنبال بکنیم. رویکرد یک رویکرد اگزیستانسیال هست، نه رویکرد منطقی یا قرینه‌ای در قرآن کریم به مسئله شر. و پاسخ هم نه دفاعیه و نه تئودیسه، بلکه از صنف معنا و معنا بخشی و تسلا بخشی هست. گاهی سخن از انس و صمیمیت انسان با خدا هست به هنگام رسیدن رنج. من در یک پژوهشی که در قرآن کریم انجام دادم، خب اینا رو جمع آوری کردم که دیگه الان خب جاش نیست که بخوام اینا رو اینجا مطرح بکنم. گاهی سخن از دریافت تسلای الهی هست که تنها جایی که انسان میتونه تسلای الهی رو دریافت بکنه جایی هست که بهش رنج برسه، غیر از این نمیتونه آماده باشه برای اینکه تسلای خدا رو دریافت بکنه. فقط وقتی رنج برسه میتونه نوازش و مراقبت و عشق الهی رو ببینه و دریافت بکنه. غیر از حالت رنج نمیتونه با خدا صمیمی بشه و حرف بزنه و تو این حالت میتونه. اینها همه معناهایی هست که برای رنج وجود داره توی قرآن کریم. و تسلاهای دیگری هم ذکر شده، از جمله حضور همیشگی خدا در کنار انسان. دیگران از کنار بالین بیمار میرن، حالا یه خورده در مورد مصداق کرونا، از کنار بالین بیمار میرن، بالاخره شبی نصف شبی پرستارش مراقبش از کنار بالینش میره، مخصوصا الان بیماران در قرنطینه هستن، واقعا کسی رو ندارن، خیلی احساس غریبگی و تنهایی میکنن. ولی وقتی که قرآن کریم میگه که در هر لحظه در کنار انسان هست و از رگ گردن بهش نزدیکتره، این یک تسلا بخشی خیلی بزرگه برای اون بیمار، برای اینکه حضور شفقت بخش خدا رو در کنار خودش حتی در لحظاتی که بسیار تنها هست حس میکنه، در لحظاتی که دیگه هیچ کس کنارش نیست. و این حضور هیچ توقفی هم نداره و همیشگیه، و همینطور اینکه قرآن خیلی دعوت میکنه به اینکه معناهای متفاوتی رو در رنج خودتون پیدا بکنید، معنا ظرفیت هایی رو در رنج خودتون پیدا بکنید و با اون معناها بتونید ادامه بدید به رنجتون. و یا اینکه خیلی موقع ها تسلایی که میده از این جنس هست که میگه من میتونم موقعیت ها رو تغییر بدم، همه چی دست منه، من مالک نفع و ضررم، من مالک خیر و شرم، و شما فکر میکنید که مالکیت از آن شماست و غافلید و فقط وقتی که خیری بهتون میرسه اونو از خودتون میدونید، وقتی شری بهتون برسه اونو از من میدونید، در حالی که غافلید از این که من هم مالک خیرم هم مالک شرم. و این در همون فرازهایی که اینها رو اعلام میکنه خیلی موقع ها میگه که من میتونم شرایط رو تغییر بدم، میتونم امر وحشی و خشن شر رو تبدیل بکنم به یک امر اهلی، من میتونم معجزه بکنم، من میتونم اوضاع رو کاملا به نفع تو تغییر بدم. و اینها تسلاهای خیلی فوق‌العاده‌ای هست که توی قرآن کریم وجود داره. در یک جمله آخرم خواستم که فقط همین رو بگم که من سعی کردم که همه اون چیزهایی که توی پیشفرض‌های فلسفی و کلامی دارم و همه چیزهایی که از متون خوندم رو کنار بگذارم، با یک تا جایی که میشه، البته هیچ وقت نمیشه که کاملا همه رو کنار گذاشت، بالاخره تأثیرش رو ذهن آدم داره، ولی با یه بدون پیشفرض سراغ خود قرآن کریم برم که رویکردش رو و پاسخهاش رو درک بکنم. البته حالا ممکنه که نقائصی در این برداشتای من وجود داشته باشه، ولی خیلی برام شیرینه، خیلی برام جذابه و تا این لحظه در رنجهای زیادی که در زندگیم کشیدم بیشتر فقط همین رویکرد قرآن کریم تونسته کمک بکنه، ولی این از اون فلسفه ها کمکی نکردن. خیلی ممنون.
سپاسگزارم سرکار خانم دکتر محمدی بزرگوار. خیلی کوتاه عرض میکنم محضر شریفتون، فرمایشاتون رو در باب عشوات خدمت شما اشکالی داشتید باز مجدد که این تقدم دنیا بر آخرت رو خیلی نمیپسندید و برای اون فرد خیلی چیز نیست براتون. حالا برمیگردیم چون نمیرسم از پاسخش فاکتور میگیرم، اما خودتون فرمودید که بیشتر به سراغ نگاه اگزیستانسیال قرآن بریم و به سراغ بخش معنا بخشی و تسلا بخشی قرآن بریم تا نگاه بخوایم فیلسوفانه بهش نگاه کنیم، بحث منطقی شر و قرینه شر رو پیش بکشیم و راجبش بحث بکنیم. لکن عرشبت خدمت شما فرمودید پاسخ قرآن دفاع نیست، یک عرشبت خدمت شما نگاه انسان شناسانه هست به شر. لکن اگر اشتباه برداشت نکرده باشم میتونم جمع کنم فرمایشات حضرت عالی و جناب آقای دکتر مبینی رو، منتها با دو تا نگاه کاملا متفاوت. اونجایی که شما میفرمایید خداوند به بندش میگه که من میتونم معجزه کنم، در بین بیماری تو میتونم من فقط کنارت باشم، بله کاملا درست این نگاه اگزیستانسیال هست، ولی در این حال معرفت بخشی داره برای فرد بیمار، یعنی اون رو تعالی میبخشه، میگه من تو میتونم تو رو نوازش بکنم. این هم باز میتونیم بگیم که معرفت بخشی داره، یعنی من اگر احساس بکنم خداوند به من نزدیک است، همون من عرف نفس فقط عرف رب هست، یعنی من خودم رو در جایگاه بندگی میشناسم زمانی که خداوند رو نزدیک خودم بدونم. بنابراین به نظرم میشه اگر بس ادامه پیدا میکرد و جناب آقای دکتر مبینی هم صحبت میکردن، قاعدتا نگاه ها تا حد زیادی به هم با هم نزدیک میشد، گرچه خب قاعدتا در پایان باز اشکالاتی باقی میموند برای بحث کردن. بسیار زمان همین جهت عرشبت خدمت شما ناچاریم که سریع بحث رو جمع بکنم. با تبریک عید سعید فکر و سعید فطر و آرزوی شفای تمام بیمارانی که توی بیمارستان ها هستن، علل خصوص بیماران کرونایی، و آرزوی این که انشالله هر چه زودتر همه دوستان در کنار اون نوازش الهی و رحمت الهی به کانون گرم خانوادشون بیان به حق این لحظات عزیز و مبارک عید، تشکر میکنیم از تمامی بزرگوارانی که در خبرگزاری ایکنا و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن زحمت کشیدن و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زحمت کشیدن و این برنامه رو ترتیب اثر دادن. بسیار بسیار ممنونیم از جناب آقای دکتر مبینی عزیز و جناب سرکار خانم دکتر پور محمدی بزرگوار که وقت عزیز و بزرگوارشون رو در اختیار ما گذاشتن و از محضرشون بهره بردیم. جلسه رو به پایان میبریم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.